قیمت بلیط هواپیما را غیرقانونی دانست و گفت با شرکت‌های متخلف برخورد جدی می‌شود. آقای زیبخش تأکید کرد همه شرکت‌های هواپیمایی مکلفن بلیط پروازها را با قیمت مسبب عرضه کنند. وزیر راه و شهرسازی هم ضمن تکذیب برگزاری نشست شورای عالی ترابری درباره افزایش قیمت بلیط قطار و شورای عالی هواپیمایی برای قیمت بلیط هواپیما اعلام کرد: هیچ شرکت هواپیمایی و حمل و نقل ریلی حق افزایش قیمت بلیط را ندارد. در روزهای اخیر شرکت‌های هواپیمایی در اقدامی هماهنگ قیمت پروازهای داخلی را تا حدود 40% افزایش دادند. با این افزایش بلیط پرواز تهران مشهد به 1,000,000 رسید و بسیاری از پروازها افزایش نجومی پیدا کرده است.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان سلام و درود فراوان به شما. عید ولادت با سعادت حضرت رضا علیه السلام بر همه شما مبارک بود. امیدوارم که همیشه عنایات و توجهات حضرت رضا شامل حال همه ما بشه و در سلامت و سعادت به سر ببرید. خانم آقایان، من ناصر خیرخواه هستم از این لحظه در رادیو اقتصاد، برنامه روی خط اقتصاد سه‌شنبه اول تیر 1400 با موضوعاتی که انتخاب کردیم برای تفصیل بیشتر پیش شما خواهیم بود. در این حال در جریان باشید از این لحظه سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 برای سال نظر شما شنوندگان درباره این موضوعات و همچنین مسائل اقتصادی مورد علاقه و آنچه که مایل هستید که در رادیو اقتصاد دنبال بشه در اختیار شما قرار داره. 3036-37 آنچه بیشتر بررسی خواهیم کرد باشیم خواهید شنید. امروز از تلاش برای صادرات مجازی کالاها خواهیم گفت، از احتمال جهش دو برابری مبادلات ایران و چین با لغو تحریم ها خواهید شنید، درباره حمایت تشکل های اقتصادی از مزایای قانون جدید چک خواهیم گفت و گفته می شود پای آب آشامیدنی قاچاق اون هم از فرانسه به کشور باز شده، در باره چند و چون قیمت و کیفیت و چگونگی اون خواهیم گفت. و اگر در طی 46 دقیقه آینده شنونده ما در رادیو اقتصاد باشید، از آخرین اخبار بازار سکه و طلا و همچنین بازار متشکل ارزی شما شنوندگان رو آگاه خواهیم کرد. در جریان باشید، از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید به ما گوش کنید، به آرشیو برنامه‌های ما دسترسی داشته باشید، در عین حال به اظهار نظر پیرامون بخش‌های مختلف آموزشی و ترویجی اقتصادی ما هم بپردازید از طریق تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما درباره این برنامه و برنامه‌های دیگر رادیو اقتصاد هم نظر بدید. خب وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. بارها در همین برنامه در رادیو اقتصاد از جنبه‌ها و خبرهای مختلفی که از اقصی نقاط جهان به خصوص پیرامون مسائل مهم کشور می‌رسید، از چندین ماه پیش یک مذاکرات وین و رفع تحریم‌ها و بازگشت ایالات متحده آمریکا به برجام و همچنین انتخابات ریاست جمهوری سخن به میان آمد و از تأثیر این دو موضوع بر تحولات پیش رو در تبادلات بین المللی ایران و چرخش سیاست‌های کلان کشور به سمت شرق گفته های بسیاری رو در این برنامه ها شنیدید و تحلیل های گوناگونی رو هم دریافت کردید. اینک به نظر میرسه با وضعیت تازه‌ای که پیدا شده، هم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که موضوع کاملا روشن و شفاف شد، در عین حال آنچه که از وین خبر میرسه، زمینه‌ها برای تعاملات تجاری گسترده کشور در سطح بین‌المللی هموار شدنی خواهد بود. درباره آنچه پیش رو هست و به ویژه حجم تعاملات و معاملات بین ایران و چین با رئیس محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین به گفتگو میپردازم در دقیقه پیش رو آقای مجید رضا حریری که دعوت ما رو پذیرفتن. سلام و وقتتون بخیر.
عرض سلام دارم جناب خیر خواه و همطور شنوندگان محترمتون سلام دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. مدت‌های زیادی بود من با شما مصاحبه نکرده بودم. البته
خدا بگم این کرونا رو چیکار کنه، سعادت حضور نداریم.
اختیار دارید شما بزرگ
بشید. احتیاط میکنم در این مورد
زیاد. محبت دارید. البته در فضای مجازی شما رو دنبال میکردم و دیدگاهاتون رو کم بیش در نشست‌ها یا مطالبی که مطرح میشد. پیش رو رو چطور میبینید با توجه به اینکه خب سال‌های گذشته خیلی تلاش شد که سطح تبادلات کشور با توجه به خط اعتباری که چندین سال پیش دولت چین برای ایران گشود، یک خط اعتباری 30 میلیارد دلاری و تلاش‌های زیادی که توسط بخش خصوصی دولتی برای این کار صورت گرفت، به هر حال این روزها گذشت. آنچه پیش رو هست رو چطور می‌بینید؟
ببینید، به هر حال ما در سال 2014 که آقای شی جی‌پینگ تشوردن ایران رئیس جمهور چین، سیاست‌گذاری که دو طرف روش توافق کردند و در بیانیه نهایی دیدار هم اعلام شد، هدف گذاری متوسط سالیانه 60 میلیارد دلار برای 10 سال پیش رو بود، 2015 تا 2025. متأسفانه به دلیل تحریم ها و مسائل اینچنینی که پیش اومد، خب اون هدف گذاری واقعا نه تنها بهش نرسیدیم، بلکه از سال 2014 که حدود 52 میلیارد دلار مبادله بین دو کشور انجام میشد، به دلایل مختلف که مهمترینش تحریم بود و بعد کاهش شدید قیمت نفت، مجموع مبادلات ما با چین نزولی شد تا سال 2020 که به پایین ترین رقم 20 ساله اخیر رسید، 15 ساله اخیر رسید و به 16 میلیارد دلار رسید. علت عمده هم این بود که به هر حال سال کرونایی بود، سال تشدید فشار بر روی فروش نفت ما بود و سالی بود که بقیه مواد اولیه هم که ما صادر کننده هستیم به دنیا، مثل محصولات معدنیمون، اینا هم کاهش شدید قیمت داشت در بازارهای جهانی. امیدوار هستیم در سال 2020 با رفع تحریم های نفتی، اگر فقط تحریم های نفتی رفع بشه، به سرعت بتونیم برگردیم به همون رقمی که قبل از سال آغاز تحریم ها بود. یعنی ما تا سال 2017 رقم مبادلاتمون با چین بالای 30 میلیارد دلار بوده.
درسته.
و به سرعت قابل برگشته به اون رقم حدود 30 و چند میلیارد دلاری که در دسترس، فقط به شرط اینکه ما بتونیم به راحتی نفتمون رو صادر بکنیم به دنیا، از جمله به چین.
خب نکته مهمی که همیشه محل مناقشه بوده، الان هم هست و حتما اگر در رادیو اقتصاد در محفل و نشستهی که داشتیم حضور داشتید یا شنیده باشید، مناقشه بزرگی در کشور هست مبنی بر این که فرض کنیم که امروز امریکا به برجام برگشت، خبر رسید توافقنامه امضا شد، موقعیت تازه ای ما چیست؟ آیا وارد کننده مصنوعات و محصولات خواهیم شد یا مسیری که انتخاب کردیم برای تبدیل و تغییر و ارتقای فناوری در ایران اینو انتخاب خواهیم کرد در قبال فروش نفت؟
ببینید، شما شک نکنید که به هر حال این مسائل تو ذهن همه تو مملکت هست که ما با درآمدهای نفتیمون بهترین استفاده ای که میتونیم داشته باشیم چیست؟
درسته.
و قاعدتا هم روی این اجماع است که میبایستی که درآمدهای نفتی عمدتا طرف توسعه زیرساخت‌ها بشه. این یه چیزی که همه تقریبا روش تفاهم دارن.
درسته.
اما من خدمت شما عرض بکنم، اگر که ما برگردیم به سالهایی که حول و حوش 40 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشته ایم، مثل سالهای عادی قبل از تحریم، دولت با این 40 میلیارد دلارش باید چه بکنه؟ یعنی ما اگه بخوایم در داخل بندر بسازیم، فرودگاه بسازیم، جاده بسازیم، ریل بسازیم، نیروگاه بسازیم و سعی اونم بر این باشه که بیشتر این ساخت و سازها با لوازم داخلیمون باشه، باید ریال خرج بکنیم بابتش دیگه. یعنی حجم زیادی ریال احتیاج داریم، پول ملی احتیاج داریم.
درسته.
پول نفت به صورت دلار که گرفته میشه باید چجوری تبدیل بشه به ریال به نظر شما؟ شما دلارهای نفتیت رو مجبور هستی که باهاش کالا و خدمات از خارج وارد بکنی و اینجا به ریال بفروشی، اون ریال رو بکنی صرف هزینه توسعه هایی که تو ذهن هر کسی میتونه باشه. اینی که ما فکر بکنیم که اگر 60 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشیم باز همین مضائقی که امروز داریم در مورد واردات که عموما هم ناشی از سیاست گذاری نیست، ناشی از نداریه، نداریم که الان واردات انجام بدیم، دلارش رو نداریم که انجام بدیم، ارزش رو نداریم که انجام بدیم، وگرنه ما چاره‌ای نداریم به جز اینکه به هر حال پول حاصل از نفت رو برای اینکه در داخل مصرفش بکنیم تبدیلش کنیم به ریال. مطمئن ترین شکل تبدیل کردن به ریال هم خرید کالاست. حالا این کالا حتما نباید کالای مصرفی باشه، ماشین‌آلات و کارهایی که باید به درد توسعه تولید و زیرساخت و اشتغال بخوره. و ما اونچه که الان از چین وارد میکنیم بیش از امروز که داریم صحبت میکنیم که 100% خصوصا کالای مصرفی که وارداتش ممنوعه. چند سال الان 4 ساله که 3000 خورده قلم تعرفه گمرکی که کالای وارداتی میشه ممنوعه، ولی در حالتهای دیگر هم از مبادی رسمی ما همیشه 80% 70% از کالاهایی که وارد میشود کالایی است که مستقیم از گمرک میره به خطوط تولید.
درسته.
یعنی یا مواد اولیه یا کالای سرمایه یا قطعات یدکیه یا کالای واسطه، اینا مستقیم میره به خطوط تولید ما. 10-15% هم که میشود اقلام اساسی که مثل گندم و نمیدونم روغن و اینا وارد میکنیم که دیگه اونا رو در هر شرایطی چاره نداریم جز اینکه ما در هر شرایطی در زمانی هم که حتی معروف بوده این به اینکه خیلی کالای مصرفی وارد میکنیم از نظر آماری در گمرکمون هیچ وقت این رقم از 15% کل واردات اون بالاتر نرفت.
درسته آیه حریری.
اون اتفاقی که میفته اینه که اگر این کار از طرق رسمی و به شکل رسمی صرف واردات برای توسعه اشتغال و زیرساخت و ورود ماشینالات و کالای سرمایه‌ای نشود که امروز که داریم صحبت میکنیم چند سال متوالی است که ما کالای سرمایه‌ای به شدت کم وارد کردیم.
درسته.
صنعت ما داره فرسوده میشه. اگر این کار رو نکنیم یعنی اجازه میدهیم که این دلارها در بازار تبدیل بشود به دست قاچاقچی برسه و کالای مصرفی قاچاق وارد بکنه.
درسته. آقای حریری، من با شما در کنار برخی از برنامه‌هایی که با هم گفتگو داشتیم، شاید خاطرتون هم باشه، خواهش میکنم، برای حقیقت هم افتخاری بود و اتفاقا حالا میخوام یاد بکنم از کسی که خب به هر حال در اتاق مشترک ایران و چین هم سالها کار کردم و خب چهره فقیدشون هم به دنبال این بود که نگاه به شرق میتونه برای ایران مساعد باشه. منتها با شما صحبتایی رو داشتم من جمله راجع به فناوری و میدونیم که شما هم در جریان کشمکش‌های بودید که بین کارشناسان در بدنه اجرایی نگاه به اروپا و غرب یک کشش اجتناب ناپذیر رو همواره داشته که استدلال میکردن در جلسات، ولی شما خاطرم هست که مثلا راجع به صنعت خودرو با هم به مباحثه رو داشتیم که اطلاعات زی قیمتی رو مطرح کردید ولی خیلی این رو باور نداشتن. امروز دنیا در برابر این کاملا آشناست. چقدر فکر میکنید نگاه به شرق توسط ایران این موقعیت رو برای صنایع ما ایجاد بکنه که بتوانیم به عنوان بخش‌های مهم سرمایه‌گذاری از این فرصت استفاده بکنیم؟ برای مثال همین الان می‌دونیم بیش از 70 میلیون بشکه نفت ایران روی دریاست، آماده تبادله و می‌دونیم که چینی‌ها بسیار استقبال می‌کنن و می‌دونیم که چین و روسیه از جمله فشارهای بسیار بسیار قدرتمندی پشت امریکا هستن که باید به برجام برگردی و متحد به قواعد باشی. ما چطور میتونیم که خوب در مسیری که شما اشاره کردید استفاده بکنیم، صنایع بازسازی بشن، مواد اولیه به ایران بیاد، خام فروشی نکنیم و بتونیم اصلاحات
بله خب میگه اینا مستلزمه
بله بله.
یه نگاه جامع هست به وضعیت کشور.
چقدر بخش خصوصی میتونه استفاده کنه؟
ببینید این خطر اتفاقا وجود داره، مثلا در صنعت خودرو که الان بعد از تحریم ها شرکت های بزرگ خودروسازی دنیا به راحتی بیان و تکنولوژیشون رو هم به ما بفروشن. این خطری است، برای اینکه تکنولوژی خودروهای با موتور درون سوز تکنولوژیه که در ظرف حد اکثر یک دهه آینده دیگه
تمامه.
در دنیا
تمامه.
بله بله بله. و ما نریم الان تبدیل شیم به زباله‌دان تکنولوژی‌های قدیمی. این هم اتفاقا نکته‌ای که باید بهش دقت بکنیم. یعنی ما باید دقت بکنیم ببینیم اگر قراره تو صنعت خودرو ما سرمایه‌گذار خارجی بپذیریم یا بازاری رو در اختیار کمپانی خارجی بذاریم، حالا فرق نمی‌کنه شرقی غربی، من نگاهم این چک نیست که بگم با یه بخش از دنیا میشود کار کرد با یه بخش نمیشود کار کرد، با هر کی که داریم کار میکنیم باید بریم دنبال اون صنایع و تکنولوژی که آینده دنیا در اختیارشونه، نه اون چیزی که مربوط به گذشته بوده و الان در حال میرایی است.
درسته.
اینا چیزایی است که به هر حال ما سعی میکنیم از کانالهایی که به سیاست گذار دسترسی داریم نظریاتمون رو بگیم، در رسانه ها هم این شکلی عمومی اعلام میکنیم، ولی اینی که ما فکر کنیم که مثلا نگاه به شرق یه چیزی است که ما داریم بهش نگاه میکنیم. ببینید اقتصاد آینده دنیا در آسیاست، یعنی تمام دنیا این رو قبول کردن که آینده اقتصادی دنیا رو آسیا شکل میدهد، یعنی چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، اینا شاکله اقتصاد آینده دنیا. قاعدتا ما پیوندمون با اینجور اقتصادها بسیار راحت‌تر با اقتصادهایی که قبلا تو دنیا مطرح بودن، هم از منظر فرهنگی، هم از نظر تکنولوژیک، هم از نظر نیاز متقابلی که به هم دیگه داریم. یعنی اونا هم احتیاج به انرژی دارن، اونا احتیاج به مواد اولیه معدنی دارن و اینا هم ما در اختیارمونه. من خیلی با این اصطلاحات خام فروشی و پخت فروشی اینا خیلی آشنا نیستم و خیلی بهش باور ندارم. من میگم که معادنی که ما الان داریم استفاده میکنیم کمتر از 5% ظرفیت معادنمونه. اگر ما این رو به 50% برسونیم اشکالی هم نداره که نصفش هم خام بفروشیم، نصفش هم بیاین فراوری بکنیم. یعنی که ما معادنمون رو زیر زمین نگه داریم و از استفاده نکنیم، نه تکنولوژی استفادهش داشته باشیم نه بازارشو، اینا به نظر من خیلی
اتفاقا صحبت همینجاست، چون اینا میدین چاقوی دولبه است. یعنی شما اگر فناوری استحصال معادن رو به ایران وارد بکنید اشتغال رو تامین میکنید و اگر بشود که زنجیره این کار رو تا بازاریابی فروش
تو همین تفاهماتی که با طرف چینی بر اساس سند 25 ساله مطرحه، یکی از نکاتی که روش اصرار داریم و تو مقدمات داریم الان کارگروهایی که کار میکنن اینه که تو حوزه معدن ما سرمایه گذار یا شریک خارجی میپذیریم برای معدنای با عمق زیاد، چون معدنای سطحیمون رو خودمون بلدیم برداریم.
درسته.
ولی ده ها برابر اون چی که در سطح ما معدن داریم در عمق داریم که احتیاج به تکنولوژی داره و استقبال بکنیم هر کی بیاد اون چیزایی که در آینده نزدیک هم ما در دسترس خودمون نمی‌بینیم استخراج بکنیم. من فکر کنم یکی باید کلی‌تر به قضیه نگاه بکنیم، یعنی راه‌های برون رفت اقتصاد ما اینقدر نگاه های بسته شرقی غربی، نمیفروشم میخرم نمیخرم، واردات ممنوع، اون چیز آزاد، نمیدونم این صنعت باید خود کفا بشه، اینا رو باید بیایم یه دنبال یک زنجیر به هم نگاه بکنیم ببینیم چگونه است. خیلی از کشورها دنیا مثل استرالیا که صنایع بسیار خوبی هم دارن، میدونید که به هر حال دارن، ولی بخش عمده ای از درآمدهاشون رو از فروش مواد خام معدنی دارن تامین میکنن.
درسته.
یا در برزیل، و خجالت هم نمیکشن از این کار برای اینکه برنامه دارن براش.
این نکته آخری خیلی مهمه.
بکشیم از بی برنامگی باید بکشیم، نه از خام فروشی یا فراورده فروشی.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات آقای حریری، ریاست محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین. یادی هم از آقای اسکرالادی کردیم،
خدا رحمت کنه.
بله، یکی از شنوندگان ما گفتن که به کسی که اشاره کردید که حالا نامشون هم ببرید، خدا رحمت کنشون رو. سپاسگزارم از شما، امیدوارم که انشاءالله موفقیت های بیشتری با حضور همه ذینفعان و افراد مؤثر در بخش های مختلف بیرون بخش خصوصی و مردمی کشور باشه.
انشاءالله.
ممنونم، خداحافظ.
روز شما بخیر. خداحافظ.
خب یکی از شنوندگان ما 922-822-20 گفتن امروز از صبح به طور مکرر صدای رادیو اقتصاد در شهر سهند تبریز قطع و وصل میشه. امیدوارم همکاران فنی ما به این موضوع اشاره کنن. 922-40-69 هم در باره رویکرد سیاسی اقتصادی تازه کشور اظهار نظر کردن. حقیقتش این هست که آنچه که شما دوست گرامی مطرح کردید مهم هست، اما در نظر داشته باشید که به دنبال گشایش ها و افق گشایی های بیشتری هست کشور و این اتفاق داره میفته. نشانه های بسیاری داره این رو به ما میگه. اتفاقا این که جملاتی که آقای حریری اشاره کردن، بازیگران آسیا به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد در دهه آینده خواهد بود، ایران هم یکی از اعضای این باشگاه در آسیا هست. ساعت 18:21 دقیقه است. سخن از فروش اینترنتی محصولات به کشورهای دیگه به عنوان فعالیتی است که میشه در ایران اون رو به راه انداخت تا بازخورد خوبی هم برای اقتصاد ایران داشته باشه. آقای دکتر الفت نصر، دبیر محترم اتحادیه کسب و کارهای مجازی، برای گفتگو بیشتر همراه شدن. سلام، وقت بخیر آقای دکتر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای خیرخواه و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. خاطرم هست در زیرساخت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی در تارنماهایی که شرکت‌های مختلفی در ایران از یکی دو دهه پیش راه اندازی می‌کردند، به دنبال دو زبانه کردن یا سه و چهار زبانه کردن سایت‌های خودشون بودن، برای اینکه مخاطبانی رو بیرون از ایران دنبال می‌کردن. امروز صحبت از فروش اینترنتی است روی پلتفرم‌ها و زیرساخت‌های جدید مجازی. این داره به ما نشانه ویژه‌ای رو از مخاطبان در کشورهای همجوار میده یا در بازارهای جدید و یا موقعیت ممتازی است؟
ببینید، ما این رو اعلام کردیم که یک فرصت است. حالا چقدر از این فرصت تونستیم استفاده کردیم جای بحث داره. ما در طول سالهای گذشته چند از پلتفرم هامون در کشورهای همسایه از جمله کشور افغانستان و عراق ورود پیدا کردن که متاسفانه موفق نبودن. دلایلش هم تقریبا میتونم بگم بیشتر به خاطر مسائلی همچون تحریم بود. امروز پلتفرم های ما برای حضور در کشوری مثل عراق مشکل دارن، یعنی رو بحث پیمنت ها مشکل دارن و واقعا نمیتونن این مسئله رو به تنهایی حل بکنن. درخواست ما از دولت ها و مخصوصا دولت جدید این بوده که حداقل کشورهایی که ما رابطه داریم، در حال سال هاست که در حال مراودات مختلف باشون هستیم، بتونیم در کنار اینکه دوستان حالا خدماتی دارن بهشون ارائه میدن تو بخش‌های مختلف، بتونیم ما هم تو اون کشورها ورود پیدا بکنیم و پلتفرم‌ها اون ورود پیدا کنن. کما اینکه پلتفرم‌ها بررسی‌های لازم رو کردن و این پتانسیل و ظرفیت وجود داره، یعنی رفتن کشور عراق و ترکیه و جاهای دیگه رصد کردن و گفتن این امکان وجود داره که ما ورود پیدا بکنیم و حتی رقابت بکنیم با پلتفرم های دیگه که دارن اونجا سرویس دن. اما متاسفانه این مهم انجام نشده و اگر این اتفاق بیفته خیلی تأثیرات خوبی داره، مخصوصا اینکه ما امروز پلتفرم هایی داریم که محصولات تولید داخل رو عرضه میکنن. این منجر به این خواهد شد که محصولات تولید داخل ایران هم در کشورهای مختلف به فروش برسه. امیدوارم این اتفاق.
آنچه که ما الان پیش رو داریم اشاره هاییست که خب حتما در مصاحبه روز گذشته آیه رئیسی هم شنیدید که رویکرد تازه دولت 13 با تقویت بیشتری نسبت به دولت 12 هم دنبال خواهد شد و نگاه و تقویت روابط با کشورهای همجوار هست. این فروش اینترنتی محصولات چقدر میتونه در کشورهای همجوار ایران راه بیفته و تولید کننده ایرانی میتونه از این فرصت استفاده بکنه؟
اصلاً واقعا فرصت بسیار خوبی هست. حالا کشورهای مثل عراق و سوریه که خب یه خورده بیشتر به ما نزدیک هستن از بابت حالا رفت و آمدها و گردشگری که بین مذهبی که بین ما و اونها برقرار است، خیلی راحت تر میتونیم تو این کشورها محصولات تولید داخل رو عرضه بکنیم. البته واقعا هم نیاز به یک سری زیرساخت‌های تو حوزه دیپلماسی هست که مهیا بشه، همچنین یک سری کارهای فنی اصطلاحاً باید اتفاق بیفته. ما میگیم در کنار مستشاری نظامی چه اشکالی داریم ما بتونیم از مستشاران اقتصادی هم در خاک اون کشورها استفاده کنیم و بتونیم این بستر رو آماده بکنیم، یعنی ابتدا اصطلاحاً منتور و مربیای خودمون رو بفرستیم اونجا، یک بسترهایی رو آماده بکنیم، این فرهنگسازی رو انجام بدیم، از اون فرهنگ دیپلماسی ما واقعا فعالتر تو این حوزه ورود پیدا بکنه. در حوزه اقتصادی ما فرصت بسیار فرصت عالی، ضمن اینکه در بخش خصوصی این کشورهایی که مثال زدم خدمتون، اونها هم تمایل به این دارن که با بخش اقتصادی که در ایران هست بتونن مشترکاً کار کنن، یعنی دقیقا هم بخش خصوصی در اون کشورها و در ایران این آمادگی رو دارن، اما فقط این خط ارتباطی مالی و احتمالاً حمل و نقل و اینها نیاز داره که حتما اصلاحش، از دست ما هم چیزی بر نمیاد. یعنی خوبه که این دولت بتونه تمرکز بکنه و واقعا شدنی، ما الان صادرات خوبی داریم به بعضی از این کشورها، به نظر ما چیزی که ما داریم رصد میکنیم واقعا دولت میتونه اگر بخواهد این فاز رو هم، این لاین رو هم در کنار صادرات که حالا رو کالاهای مختلف داره، این لاین رو هم برای دست و کارهای آنلاین باز.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر الفت نسب، دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی. عصر بخیر.
عصر شما بخیر. خدایا
خب سامان پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیار شما شنوندگان هست. که از شنوندگان ما پرسیدن که درباره کد ساماندهی و پروانه کسب فروشگاه های مجازی هم توضیحات رو برشون میدیم، حتما این موضوع رو دنبال خواهیم کرد. همین شنونده پرسیدن که مالیات فروشگاه مجازی چقدر هست. این هم سوال مهمی است که ما در رادیو استاد دنبال خواهیم کرد. خب بریم سراغ بازار متشکل ارزی. مدیر ارتباطات این بازار آقای دکتر گوهرسمی آماده ی ارائه اطلاعات امروز هستن. سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و مردم عزیزمون، در خدمت شما هستم.
متشکرم، بفرمایید، در خدمتتون.
خواهش میکنم. امروز سه‌شنبه اول تیر ماه 1400 دلار کار خودش رو در ابتدای جلسه معاملاتی با نرخ 23496 تومان شروع کرد. در انتهای روز به 23629 تومان رسید. میانگین دلار معاملاتی امروز در بازار متشکل 23610 تومان بوده که این میانگین 1.6% افزایش رو نسبت به روز معاملاتی قبل نشون میده. همینطور یورو ابتدای جلسه معاملاتی کار خودش رو با نرخ 27802 تومان شروع کرد. انتهای ساعت معاملاتی به 28225 تومان رسید. با این اوصاف برآیند معاملات میانگین موزون 27963 تومان رو راجع به یورو به ما میده که این میانگین 97% افزایش داشته نسبت به دیروز. حجم معاملات دلار امروز در بازار متشکل 6,635,900 دلار بوده. معاملات یورو هم 665,400 یورو. خدمتتون عرض بکنم که پایین ترین و بالاترین نرخ دلار معامله شده در روز معاملاتی امروز 23,496 تومان و 23,638 تومان بوده. برای نماد معاملاتی یورو هم مینیمم قیمت 27,802 تومان و بالاترین نرخ یورو 28,225 تومان بوده. اگر اجازه بدید من گزارشم از وضعیت معاملات در سه ماهه اول سال خدمتتون اعلام بکنم.
خواهش میکنم.
خب حجم معاملات دلاری در سه ماهه اول سال در بازار متشکل از ایران 379 میلیون و 677 هزار و 600 دلار بوده که این حجم از معاملات رشد 441% رو نسبت به سه ماهه سال قبل نشون میده، سه ماهه بهار نشون میده. معاملات یورو هم در سه ماهه اول امسال اندازه 83 میلیون و 273